أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. دو تا از بحثامون مونده بود. ما گفتیم که نقض تام موجبه کلیه رو گفتیم و نقض موضوعش، نقض تامش میشد موجبه جزئیه، نقض موضوعش میشد سالبه جزئیه. در سالبه کلیه هم نقض تامش میشد، ما اون درست گفتم؟ بله درست. در سالبه کلیه هم نقض تامش میشد سالبه جزئیه و نقض موضوعش هم میشد موجبه جزئیه. خب استدلالش هم آسون بود. الجزئیتان میخواییم بگیم که اینا نقض تام و نقض موضوع ندارن، نقض تام و نقض موضوع دائم و صدقی ندارن. سالبه کلیه میشه چی؟ نقض و حتام. از سالبت کلیه نقض و حتام سالبتون جزئیه و نقض و موضوع ها موجبتون جزئیه. نحو لا شیء من الحدیده به ذهب، هیچ آهنی طلا نیست. فنقض و حتام میشه چی؟ نقض تام. بعض لا حدیده چی؟ لیس بلا ذهب سالب است ولی سالبه جزئیه. بعضی از لا حدیدها لا ذهب نیستن. بله کلشون نمیشه گفت دیگه. لا حدیدها خب بعضیشون ذهبن، بعضیشون لا ذهبن، بعضیشون هم که لا ذهب نیستن. و نقض و موضوعها بعض لا حدید ذهبن، بعضی از لا حدیدها ذهبن. خب میخوام چی بگیم؟ ولی البرهان علی ذلک، برهانش هم آسونه. المفروض و صدقه چی؟ لا بهه. المدعا چی؟ صدق سین بپریم هفریم و صدق عین بپریم ه. خب ازا صدق لابه دیگه میگم ساده است. صدق لاهبه چون عکس مستویش، عکس مستوی سالبه کلی سالبه کلی است. فیصدق عکس نقیض هل موافق. اگه شما لاهبه داشته باشید سالبه کلی عکس نقیضش میشد جزئیه، اگه موافق بود میشد سالبه جزئیه، اگه مخالف بود میشد موجبه جزئیه. عکس نقیض چی بود؟ عکس نقیض مخالف فقط محمول رو نقض میکردیم، جای موضوع محمول عوض میکردیم. لذا لاهبه میشه چی؟ میشه سین هپریم، سین بپریم ه. لا نه اول عکس مستویش کردیم، لابهه رو کردیم لاهبه، لاهبه شد. حالا جای موضوع محمول عوض میکنیم میشه سین بپریم هپریم. نه این یه مشکلی داره این فیستو. آها درست درست، بله بله. سین بپریم هپریم عکس نقیض مخالف موافق درست. سین بپریم هپریم چیه؟ همون مطلوب اول باش، مطلوب اول. خب همین نقض محمولش میکنیم، نقض محمول سالبه جزئی میشه چی؟ موجبه جزئی. نقض محمول سالبه جزئی میشه موجبه جزئی. لذا سین بپریم هپریم میشه عین بپریم ه. پس لابه یه سین بپریم هپریم میخواستیم از یه سین بپریم ه، با چی به دست آوردیم؟ یه عکس مستوی کردیم، یه عکس نقیض موافق کردیم، اولی به دست اومد با دو تا حرکت، بعد نقض محمول کردیم دومی به دست اومد. خب میخوایم بگیم جزئیتان نقض تام و نقض محمول نداره. جزئیتان مثل چی؟ مثل عین به
و سین،
سین به. میخوایم بگیم چی؟ اگه عین به رو بگیم میخوایم بگیم که عین به لا یصدق دائما. بگو عین بپریم هپریم و لا یصدق دائما سین بپریم ه. یعنی میخوایم بگیم هم نقض تامش دائما صادق نیست لزوما، هم نقض موضوعش. خب اولیش سخت نیست. ما گفتیم وقتی بین دو تا چیز موجب جزئیه داشته باشیم، یعنی یکی از حالتاشون چیه؟ اینکه من وجه باشن نسبت به هم. اگه من وجه باشن رابطه نقیضاشون چی میشه؟ تباین جزئی. یعنی گاهی من وجه هم گاهی سالبه کلی هم، یعنی گاهی تباین کلی هم. لذا اگر این صادق باشه لا بپریم هپریم میتونه صادق باشه، یعنی این صادق. اگه لا بپریم هپریم صادق باشه کی همیشه کاذبه؟ این
بپریم
کاذب، این صادق شد، این کاذبه. این بپریم هپریم کاذبه. یه بار دیگه چرا اینو گفتیم؟ تو نسبه اربعه داشتیم که رابطه دو تا چیز وقتی وقتی که من وجهه، این یکی از حالاتش من وجهه دیگه، حالات دیگه هم داره، یکیش ما میخوام یه نقطه پیدا کنیم، یک جا که این صادق نباشه، دنبال همون یه جایی میگیم. اگه این من وجه باشه، من دیروز توی جلسه شلوغی بودم شما رو چیز نکنم نه راحت نیست نه را انصاری بیچاره همینطوری نیمه جونه دیگه، ای کرونا میگیری که هیچ. خب این بهه اگه موجب جزئیه باشن، رابطه نقیزه اینشون یا سالبه کلیه یا تباینه یا من وجه. تباینش رو بگیریم، یعنی بین به و هیچی رابطه این نیست، این درسته، این لا بپریم سپریم. اگه این ساده باشه نقیزش که موجب جزئیه است اونم کاذبه نه ساده، درسته؟ خب ببینیم الجزئیتان، اول اینو ببینیم بعد خدمت شما که عرض کنم. من
سوالی دارم، الان این برهانه ای که ما میکنیم فقط به درد اینجا میخوره یا مثلا فرض کنیم ما یک قضایی بیاریم مثلا بگیم انسان حیوان رو مثلا اینا مثالا رو با استفاده از همین روش برهان کردن اونا رو میتونیم یعنی اثبات بکنیم و همیشه، یعنی منظور این روش اینجا یاد میگیریم بعدا قراره توی در واقع قضایی مختلف
نه این روش ما فعلا روش من بله 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 توی قضایای دیگه به درد ما میخوره، نه تو انسان حیوان از اینا استفاده میکنیم دیگه، نیازی به اینا نداره دیگه، نیازی به این مدل برهان نداره. ما اونجا هر رابطه‌ای که دستمون دادند قاعدهشو اینجا درست میکنیم، ما اینجا داریم برای قواعد برهان میچینیم، درست میکنیم؟ یعنی ما برهان در منطق داریم میچینیم، نه اینکه از منطق برهانی به دست بیاریم در سایر علوم استفاده کنیم. بله برهان خلف، برهان مستقیم در سایر علوم استفاده میشه.
چون مثلا میگیم که خدا وجود نداره، مثلا یه کسی فرض کنیم میگه خدا وجود نداره، ما میگیم که خدا وجود داره، به قولی میگیم که اگه فرض کنیم این کاذب باشه
آفره. بله 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 بریم ببینیم بچیم اصلا این کارو کردن دیگه، این برهان خلف در اثبات واجبه. اگه بگیم واجب الوجودی در عالم نیست، لازم میاد که چی؟ کل عالم ممکنه وجود باشه. بعد اینو ادامه میدن میگن اگر کل عالم ممکنه وجود باشه تسلسل پیش میاد، چون تسلسل باطله نمیشه که همه عالم ممکنه وجود باشه، پس فرضمون باطله. این بش خواهیم بود به این میگن قیاس استثنائی، این قیاسیه که درش جمله شرطیه به کار میره، این همش از باب حجت اینجا داره استفاده میشه، بعضیاش اونایی که بدیگی هم همش برهان،
بس از همین عکس و نقیض و اینا همه رو اونجا داره میشه.
بله، حالا که بعدا میخونید که ارزش برهان مستقیم از برهان خلف بیشتره، لذا خیلی تلاش کردن برای اثبات واجب از برهان خلف عبور کنن، حتی بوعلی، و همین باعث شد که الهیون و متکلمین و فلاسفه برن سمت یه برهانی به نام برهان صدیقین، به جای اینکه از غیر استشهاد کنن بر خدا، این فهم الذین صدیقون اینا الذین یستشهدون بهی علی یستشهدون بهی علی، به واسطه خودش بر او شهادت میدن، نه به غیرهی، نه به واسطه غیر بر او. بعد خود این که بحث خیلی زیباییه، بوعلی تلاش کرده برهان اینطوری بیاره، ملا صدر را 100 درجه اون بر جلوتر، ملا هادی یه تکونی داد، باز علامه طباطبایی یه برهانی آورده که هیچ مقدمه ای نداره، هیچ نشون میده اولین حقیقتی که انسان درک کرده خداست و میشه اولین واقعیت. بدون هیچ مقدمه، بدون فلسفه، بدون من هیچ بدون منطق، حتی به این معنایی که ما فهمیدیم
بدیهی این قضیه،
بله نشون میده که بدیهی ها توضیح داره البته. خب هیچ چیز میگه اینا همشون توجه نکردن که اگه اینو میگفتن حل میشد. یه کل اینا که حرف زدن اصلا ایشون میگه قرآن همینو میگه، هیچ وقت قرآن خدا رو ثابت نمیکنه، وحدانیت رو ثابت میکنه. اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. خب این برهان ایشون در اصول فلسفه تقریر خودش آورده، تو نهایت الحکمه حتی تقریر آخرش رو نمیده. بعد تقریر خیلی خوبی آیه جوادی داره از این برهان در کتاب توحید در قرآن، اون تفسیر موضعی های جوادی تو نصیب بکنید خیلی خوب. توحید در قرآن، من بچه نصیب در قرآن، هدایت در قرآن، مراحل اخلاق در قرآن. خب همینجا بعدیش هم تموم کنیم. آقا مظفر میگه اگه این صادق باشه، کی صادقه؟ نقض محمولش، نقض محمول لابه پریم. هی پریم کیه؟ ما دوباره نگیم اینا اون به قول آقا میریم. اگه لابه پریم هی پریم صادق باشه، نقض محمولش میشه کلو به پریم هی، اینم صادق. اگه این صادق باشه، نقیزش کاذبه. نقیزش که سین به پریم دوباره هر دوش ثابت شد که غلطه. میبینید دوباره الجزئیتان لیس لهما نقض تام ولا نقض موضوع، نه نقض تام داره نه نقض موضوع. ولی البرهنت علا ذالک یکف البرهان علا عدم نقضه ما الى الجزئیه، ما کافی جزئیهشون رد کنیم. چرا؟ حد اقلشه. اگه جزئیه رد شد کلیه هم بر اساس کنون قاعده اسمش چی بود؟ اسمش تداخل. ولی البرهنت علا ذالک یک فی البرهان علا عدم نقض همال الجزئیه فیعلم به طریق اولا عدم نقض هما الکلیه. وقتی جزئیه غلط باشه به طریق اولا کلیهش غلط میشه. کما قدمنا فی عدم انعکاس موجبت جزئی، تو موجب جزئی هم همینو گفتیم، تو اینکه موجب جزئی عکس ندارم همینو گفتیم. شاید منظور آقای گروندی بود که اونجا استفاده کردیم، اگه منظور تو این بود درست. به عکس نقیض فنقول فی الموجبت الجزئیه المفروض و صدق و عین به، دیگه معلومه دیگه المدعا چیه؟ لا تصدق و دائما، نه اینکه تکذب و دائما، لا تصدق و دائما گاهی درسته، همین برای ما کافی، یه بار غلط در بیاد کافی. لا تصدق و دائما عین به پریم ه پریم، این مال نقض تامش. دومی و لا تصدق و دائما سین به پریم ه، این مال نقض الموضوعش. البرهان تقدم فی عکس النقیض فی الموجبت الجزئیه، چی گفتیم اونجا در مورد در عکس نقیض در موجب جزئیه؟ ان فی بعض تقادیرها، یعنی در بعضی از حالات موجب جزئیه، تکون نسبت بین نقیضه طرفی های تباین کلی. شما بالای بعض تقادیرها بنویسید زمانی که رابطه طرفین موجب جزئیه من وجه باشه، تکون نسبت بین نقیضه طرفی ها در این حالت طرفین موجب جزئیه، نقیض طرفین موجب جزئیه، التباین کلی. تو بعضی حالتش میشه تباین کلی. فتصدق هینا اذن کی الصالبه الکلیه، یعنی تباین کلی یعنی هیچ رابطه‌ای بین بپریم و هپریم، پس لا بپریم هپریم درست. حالا فیکسب و نقیزها، نقیزش درست در میاد. اگه لا بپریم هپریم درست باشه، عین بپریم هپریم درسته که چیه؟ مطلوب اول ماست. و تصدق ایذن، دیروز آقای محبتی هم بهم زنگ زد، ایشون هم اگه اشتباه نکنم یکیشو با یه را نمیدونم قاطی کردم یا نه، الکی بهش امتیاز ندید داره گوش میکنم، یه با یه راه حل دیگه یکیشو داشت حل میکرد یا حل کرده بود یا میخواست حل کنه، حالا بهم بگه من یادم بیاد چی بود. بله ایشون هم الحمدلله خوب داره تلاش میکنه. فیکذب و نقیضها عین بپریم هپریم و تصدق ایذن منقوضت و محمول هذه الصالبه الکلیه، این صالبه کلیه بالایی بود لا بپریم هپریم، اگه صادق باشه منقوضت المحمولش هم صادقه، یعنی کی؟ کلو بپریم ه. خب اگه این صادق باشه فیکذب و نقیضها، نقیضش کاذبه، سین بپریم و هو المطلوب الثانی، این مطلوب دوم ماست. این اون موجب جزئی، سالب جزئی هم آسونه. بریم و فسالبت الجزئیه المفروض صدق سین به و المدعا لا تصدق دائما سین به پریم هپریم. سین به پریم هپریم دائما صادق نیست. اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم این سین به پریم هپریم کنارش بنویسی چی؟ چی؟ نقض طرفین، نقض تام. و لا تصدق دائما عین به پریم ه، نقض الموضوعش هم درست نیست دائما. برهان چیه؟ فسالبت الجزئیه، این مهمه. ببین فسالبت الجزئیه قد یکون الموضوع اعم من المحمول مطلقا.
توی سالبه جزئیه گاهی موضوع شما اعم از محمول مطلقا، لذا میتونی بگی بعضی از به ها هه نیستن. حالت های دیگه هم داره سالبه جزئیه، اینو داره خدمت شما که عرض کنم، اینو داره، همشون درسته. یکی از بخوام یه جایی پیدا کنیم که غلط میشه، یکی از حالتاش اینه که رابطه موضوع محمول چی باشه؟ بگو
رابطه موضوع محمول باید یا
این باشه، داریم اینو میگیم الان. یکی از حالاتش اینه که موضوع اعم مطلق از محمول باشه. خب ما میخوام چی رو ثابت کنیم؟ ببینید ما میخوام بگیم سین بپریم هپریم، درست میگم؟ و عین بپریم ه، اینها لا تصدق دائما. اینم همینطور. یه لحظه برعکس نشتم
نه
دارم سالب جزئیه رو میگم، این تموم شد سالب جزئیه. خب آقا سین به ه اگه این باشه سین به ه درسته دیگه، یعنی بعضی از به ها نیستن. خب رابطه بپریم به هپریم چی میشه؟ اگه به امر مطلق از ه باشه، بپریم با هپریم رابطه شون چی میشه؟ تو نسبه هر وقت میده
خصوص مطلق
برعکس. آفرین، اینطوری میشه
هپریم
اینطوری میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی هر بی که دست روش بذاری قطعا هپریم هست، هیچ بی وجود نداره که
هپریم نباشه.
پس شما اینجا همیشه چی داری؟ کلو بپریم. اگه این صادق باشه کی غلطه؟
نه این
بپریم حالا اگه این درست باشه، اگه این درست باشه نقض محمولش میشه چی؟
نقض محمولش میشه که لا بپریم
لا بپریم، یعنی این صادق. اگه این صادق باشه کی کاذبه؟ نقیض عین
بپریم.
گفتم سه حالت، این تباین، این منوج، این مطلق. گفتم وقتی سالبه جزئیه داریم سه حالت ممکنه، اونا رو ولشون کن. دو تا دایره است، نه اگر این باشد، این رابطه، این موضوع امر مطلق از محمول باشه، رابطه نقیضشون میشه چی؟ محمول امر مطلق از موضوع. اگه این درست باشه این یعنی چی؟ یعنی کلو بپریم هپریم. کلو بپریم هپریم اگه درست باشه کی غلطه همیشه؟ سین بپریم هپریم. پس این غلطه، یه جایی پیدا کرده که سین بپریم هپریم تمام شد. حالا تو همین سیری که اومدیم کلو بپریم هپریم درست بود دیگه، نقض محمولش باید درست باشه. نقض محمول موجبه کلی میشه سالبه کلی. لا بپریم ه محمولشو نقض کن، پریم در پریم نمیشه دوتا پریم ها، پریمش میره، لا در لا ه میمونه. اگه لا بپریم ه درست باشه قطعا عین بپریم ه غلط.
پس ما با اون دوتای قبلی نمیتونستیم این کارو کنیم، سین بپریم سین به توی هستفتاشون درست تقریبا درست سین به ه. بله ستاشون درسته،
اصلا نوشتن که درست باشه. بله
توی تبایان نمیتونستیم بگیم که کل بفریم هفریم صادقه.
نه آره، چرا؟ چرا؟
کلن جدا هستن،
چون رابطه بین نقیزین متباینین
تباین جزئی بود،
شاید یه جایی با هم اشتراک داشته باشن، دیگه نمیتونستیم بگیم کل بفریم
لزوما توی اون خصوص منبعم و همین شکل بود.
جایی که تونستیم پیدا کنیم این. خب البرهان و فسالبت الجزئیه قد یکون الموضوع آب برای من ماژیکای خوب بیاری که این بچه هایی که عکس میگیری براشون برای من
یکاش باید میناشتم یه مالین
که بچه ها آره بچه هایی که بعدم اینا عکس میگید اینا چیزی که من میبینم خودم نمیدم چی نوشتم وقتی تو گروه میذاری بیچاره دیگه حتی حقشون چون نیومدن باری که من هر روز بیام ولی خودشون نیومدن سب البرهان فسالبت الجزئیه قد یکون الموضوع اعم من المحمول مطلقا گاهی موضوع از محمول اعم مطلقه نحو بعض مثالش هم مظفر زده بعض الحیوان لیسه به انسان این در سالب جزئیه حیوان اعم مطلق از کیه؟
انسان
سالب جزئی هم است بعض الحیوان لیسه به انسان حالا ولما کانه اولاً و حالا که اینطوریه از اون جایی که اولا نقیز الاعم اخص من نقیز الاخص مطلقا آقا این همون جمله است نه ترسید ازش وقتی اعم و اخص دارید نقیز اعم میشه اخص نقیز اخص ما اعم و اخص داریم اعم و اخص به اعم مطلق از هه نقیز اعم یعنی نقیز به اون دایره کوچیکه رو ببین نقیز به اخص مطلق از نقیز ه این جمله یعنی چی؟ یعنی نقیز اعم اخص مطلق از نقیز
اخص
اینو هر شب شما 10-12 بار تکرار کن بعد از اینکه اومد اینجا سرتو کوبید توی دیواره بعد اینو تکرار کن بعد بخواب حال معنوی خوبی به دست جان.
یه
ویدیو
اینجا درست
می‌کرده آقای
امیدیان گفتن.
کجا چی شده؟
نقیز
الاعم ویرگول. آره اگه ویرگول بود بهتر. نقیز الاعم این مبتدا اخصو خبر من نقیز الاخص مطلقاً قید کیه؟
نقیز
مطلقاً قید کیه؟ هر کی گفت
نقیز اخص
و مطلقا این اخصی بود که خبر بود آیه انصاری نقیز الاعم اخص و خب من نقیز الاخص این اخص یعنی چطوری اخصه اخص مطلق لذا اینو یه دایره ببین یه فلاش بکش از مطلقا خب بیا سمت تو اخصی که خبر بود
در واقع
آره دیگه خب خدا مظفر آره همون رو مخاط بگی دیگه همون
یعنی
خاطر اینکه نقیزه ام با وجه اخر ثابت کنه
نه استخاب درست نمی
کنه
امتحانه؟ اصلا من همینو میارم تو امتحان بعد توضیح بدید یه شک بکشید نمراتون کم میشه خب ببین آیه بله بله خفن خب کرونا که نداریم
نه
خب از کجا میدونیم
چه
فارسی میخونی؟
من
چه فارسی داری میکنی؟ برو اصلا برو خیلی وانم بچه برو المنطق مزفر داری باز همونو باز کن همون حالا همونی که من میگم حالا همونی که من میگم گوش رو آقا نقیز الاعمه یعنی بالای اعم بنویسید حیوان نقیز حیوان بر اساس اون مثال اخص من نقیز الاخص یعنی از نقیز انسان چون حیوان چیه نقیزش لا حیوان انسان چیه نقیزش لا انسان بزرگتر از لا حیوان این رو که قبلا گفتیم مطلقا ولی فتصدق نه اذن نخونید اذنی وقتا دیگه کل حوزه رو نمیذارمتون بیرون فتصدق اذن بنابراین تصدق الموجبه الکلیه اینا همشون روزایی که خوندم دو تابلو. حالا که نقیز اعم اخص از نقیز اخص است، پس الان نقیز اعم که موضوع بود کوچیک شد، نقیز اخص بزرگ شد. نقیز اخص همه این نقیز اعم رو میبره، لذا الان من میتونم بگم کلو بپریم هپریم. چرا؟ چون بپریم شد دایره کوچیکه، هپریم شد دایره بزرگه. اگه کلو بپریم هپریم درسته، فیکزه و نقیزه ها، پس نقیزش قطعا غلطه که چیه؟ سین بپریم هپریم و هو المطلوب الاول. و ثانیاً نقیز الامه یباین و این ال... حالا آقای مظفر با او مسیری که من رفتم اینجا نداشت. نقیز الامه یباین و این الاخص تباینن کلی یا فتصدق اذن از سالبت الکلیه. آقای مظفر میفهماد؟ آقای مظفر میفهماد؟ ببین دقت کنید، از میگه میخوام رابطه بین بپریم و هر رو بفهمیم دیگه.
ایشون میگه اگه هپریم اینه، ه میشه چی؟ نشونم بده ه کجاست؟ ه همه جای بیرون این دایره است. ه میشه غیر هپریم، پس قطعا اون ه با این بپریم رابطه ای؟
نداره.
قطعا نداره. یعنی وقتی دوتا چیز با هم اعم و اخص مطلقاً، نقیز اون اعمه دیگه هیچ وجه اشتراکی با اون اخص
نداره.
چرا؟ چون کامل بیرون دایره است. پس صادقه که بگیم چی؟ هیچ رابطه‌ای بین بپریم و ه نداره. چی؟ لا بپریم ه. آقا مصطفی میتونه همین کار هم بکنه، چی؟ همون نقض و محمول بود، پس نقض و محمول رو استفاده میکنه.
بفهم
نه راحت باش با
نه اون ترجمه
این
مطلب
برای پایینی بود. فیکذب و نقیزه ها، اگه لا بپریم ه درسته، نقیزش که عین بپریم ه باشه، قطعا کاذب. مطلوب دومونه آی انصاری علیه الرحمه، ما دو تا مطلوب داشتیم، یکی این که ثابت کنیم نقض تامش غلطه، دائما درست نیست، یکی هم چی؟ ثابت کنیم که نقض ال آفرین. ببین چقدر راحت آسون. اصلا شما الان نه یکم دیگه مونده، چقدر الان خوشحالی در چهرت همینطوری داره فواره میزنه. بخاطر چیه؟ بخاطر که مطلب آسونه. خب حالا آقای آدابی دنبال یه شکلی میگشت که همه اینا توش باشه. اینجا مظفر اینو آورده، لوح و نسب المحصورات، همه محصورات آورده، اصل آورده، نقیزش آورده، عکس مستویش آورده و عکس نقیز مخالفش هم و موافقش هم آورده و بقیه نقص ها. یه تیکه پایانی داره این فصل که واقعا مشکل نیست. آقای مظفر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببینید آقای انصاری،
ولی این که ریاضت نیست برای شما؟
برای ما اصلا تیکه پایانی نداره.
نه بدیهی منطقی، نه بدیهی منطقی، نه بدیهی منطقی، نه
بدیهی. خب برای این که ریاضت آقای انصاری کامل بشه در این مسئله، آقای مظفر گفته من خب بلتون نمی کنم آخر فصل هم بازی نکته دیگه میخوام بگم. خب این آخرتر فصل دیدید بعضی از فیلم ها بعضی از فیلم ها تیتراژش میاد بلند نشید هنوز دامه دارن هنوز چه؟
چیزها رو میگسن اسم افراد و
تیتراژ باشه
میگن بعضی تیکه
میدن اینجاش که ترسناک میشه. خب ببینید آیا مظفر میخوام ما دو نوع استدلال داریم. آیا انصاری کاملا اینجا باش، میخوام از خودت امتحان جدا بگیرم سخت‌تر.
نه ترسی من چیه؟
استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر. ما بعداً در باب حجت خواهیم خوند که اگه یه نتیجه قبلا تو منطقه یکم داشتید؟ ما اگه یه نتیجه بخوایم بگیریم، یه مقدمه یک بر بذاریم اینجا یه قضیه، یه مقدمه دو هم یه قضیه دیگه، تا برسیم به نتیجه. به این میگن استدلال غیر مباشر. حالا من مباشر رو بگم معلوم شه، اما تو استدلال هایی که الان خوندیم آیه انصاری خیلی لذت برد بهترین دوران زندگیش رو طی کرد تو این چند روز، تو این استدلال ها ما دوتا مقدمه نداشتیم. ما گفتیم آقا کل و بهه مگه درست نیست؟ قطعا اگه کل و بهه درسته من یه نتیجه میگیرم، عین هبه درسته عکس مستقیم، بدون اینکه یه مقدمه دیگه‌ای منظم کنم به کل و بهه، مستقیم از کل و بهه رسیدم به چی؟ به نتیجه. به این میگن استدلال مباشر، یعنی مباشرتاً از قضیه اول رسیدم به قضیه دوم. این غیر مباشر، یعنی قضیه اولو با یه قضیه دیگه‌ای کنار هم بعد قرار بدن که چی نتیجه بگیرن؟ نتیجه نمایش. و عمده منطق اینه ها، نه دومی. اصل کار اینه، ما تو بار بعدی میخوام اینو
اثبات
کنم. بله بله اینم درسته، اینم درسته، اما با این خیلی چیزا ثابت نمیشه.
بله بله پارسا تو منده پارسا ما اینجوری میخونیم استدلال مباشر، اون استدلالی که در ظاهر در واقع با یک قضیه به ما به نتیجه میرسیم.
بله
همینه.
بله
الان اینجا
تعریفشون مطابق مباشره. ما از قضیه کلونیه
اون به خاطر قیاس مساوات طالب اونم یه توضیح میده. دوستان ببینید، نه اینجا از یک قضیه به قضیه دوم میرسیم، از یک قضیه بدون اینکه قضیه دیگه ای بهش منظم بشه به قضیه دوم میرسیم، برخلاف اینجا. پس شما یه غیر مباشر داری مباشر، اما ظرفا میگه اینایی که تو احکام قضایی خوندیم استدلال مباشر، یعنی شما نتیجه گیریت به مجرد دیدن قضیه اول. اما یه بار نه، مثلا میخوای ثابت کنی خدا هست، حالا اگه بدیهی ندونیش، میخوای ثابت کنی مثلا عالم مجردات جسم چیز ترکب درش نیست، میخوای ثابت کنی که فلان، اونجا باید مقدمه اولی بذاری، مقدمه تازه یکی دوتا مقدمات بعد ببینی بدیهی یا نظری. اگه هر کدوم نظری بودن بعد بری دوباره جدا توی یه قیاس شبیه این اینو معلومش کنی، اینو معلوم کنی بعد بری در نهایت برسی به نتیجه. به این میگن استدلال مباشر. آن مظفر در پایان این استدلال مباشر یه بدیهی اضافه میکنه بهش، حالا میخونه. ببینید البدیهة المنطقیه او الاستدلال المباشر البدیهی جمیع ما تقدم من احکام القضایا. لذا دوستان اینایی که خوندیم خیلی مهم بود، بعضی وقتا ما نمیتونیم با استفاده از خود قضیه تو برهان به نتیجه برسیم، مجبوریم عکسش کنیم یا عکس نقیزش کنیم یا عکس مستویش کنیم یا نقضش کنیم. دقت بکنید، جمیع ما تقدم من احکام القضایا، یعنی هم بحث النقیض و العکوس و النقض، سه تا بحث خوندیم، نقیض غیر نقضا، حضرت آیت الله انصاری هی من نوع الاستدلال المباشر. ببین میگن استدلال مباشر به نسبت الى القضیه المحولت عن الاصل، در نسبت با اون قضیه‌ای که تغییر میکنه، تحویل میشود نسبت به اصل. یه اصل داری یه نتیجه، نتیجه همون المحولت من الاصل، ای النقیز والعکس والنقض. این قضیه محوله چیه؟ گاهی نقیزه، گاهی عکس، گاهی نقض. نقیز همون بحث نقیز، نقیز نقیز بعد نقض همین چیزی که آخر کار خوندیم. لأنه يستدل في النقض، مثلا در نقض، بله بعد کتابم باز اشتباه داره، باید نقیز نوشته باشه، کسی از نوشته باشه نقض، اگه نقض غلطه نقیز. لأنه يستدل في النقض من صدق احد القضيتين الا بگو كذب الاخرى و بالعكس، از كذب یکی به صدق دیگری. و يستدل في الباقي من صدق الاصل الا صدق ما هوول الیه، از صدق اصل صدق اون قضیه نهایی، ما هوول الیه، حالا یا ما هوول الیه عکس یا نقض، اونو نتیجه میگیره. عکسن او نقضن، یا عکسن او من کذب العکس و نقض الا کذب الاصل. اینو مضافه قایمکی نگفته بود تا اینجا، از کذب اصل از کذب عکس و نقض هم میتونیم چی نتیجه بگیریم؟ کذب اصلشون. اینم مهمه، مظفر یه جا تو عکس مستوی گفت دیگه اسمشو نیاورد، که شما همونطور که از اصل از صدق اصل میتونی صدق عکس و نقض رو به دست بیاری، از کذب عکس یا نقض هم میتونی چی به دست بیاری؟ کذب اصل رو. اما زفر اونجا گفت البته از ملحقات. و سمیناهای سامغانی مباشرن، ما بهش گفتیم استدلال مباشر. چرا؟ لأن انتقال از ذهن الى المطلوب، یعنی انتقال ذهن به اون قضیه نهایی، اعنی کذب القضیت و صدق او صدقها، انما یحصل من قضیت واحدت معلومت فقط. از یه قضیه انتقال ذهن من به مطلوب که او قضیه دومی است، اون نتیجه هست، از چی به دست اومده؟ فقط از قضیه اول به دست اومده. همین. بلا توسط قضیت اخرى، بدون که قضیه دیگری بیاد. بعدا انشاءالله میخونیم هم استقرا هم تمثیل نیاز به قضایای دیگه هم داره و هم قیاس. من قیاس فقط مثال زدم. وقد تقدم البرهان على كل نوع من انواع الاستدلال مباشر، هر کدومش هم گفتیم. و بقیه نحو آخر منه بدیهی لا یحتاج الى اکثر من بیانه. یه مورد دیگه مونده که این مورد بدیهیه، خیلی هم گیر و گور نداره و مسئله ای نداره، ساده است، میتونیم خدمت شما که عرض بکنم راحت به دستش بیاریم. و قد یسمى البدیهة المنطقیه، بهش بدیهی منطقی هم میگن، به اینی که میخوایم بخونیم. فنقول بدیهی منطقی چه؟ آقای مظفر میگه اگه به طرفین یه تساوی هر چیزی اضافه بکنیم تساوی برقرار میمونه. آقا x مساوی با y، قطعا x به علاوه 2 هم مساوی با y به علاوه 2. هر چی ضربم کنی، تقسیمم کنی، ریاضیات، تفریقم کنی، ثابت میمونه تساوی. خب و من البدیهیات فی العلوم الریاضیه انه اذا اضفت شیئا واحدا الی کل من الشیئین المتساویین فان نسبت التساوی لا تتغیر. آقا به طرفین تساوی هر چی اضافه کنی تساوی عوض خراب نمیشه. صدور
در صورت تساوی عوض میشه، دو طرفی که اضافه میکنی برابر باشه.
آره دیگه، منظور بله، فرض اینه که برابر باشه، عین هم برابر باشه. بله دیگه، نه 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 نه، فرض اینه که اول این مثال ریاضی هم مزفر میزن. فرض کنید یه ایکس دارید با ایگرگ مساویه، به طرفین 10 تا اضافه کنید، 100 میلیارد اضافه کنید، 50 میلیارد اضافه کنید، طرفین مساویه، تساوی به هم نمیخوره. فلو کان ب مساویه با ه و اضفت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد 4 عدد رابع، لکان ب به اضافه 4 مساویه با ه به اضافه 4. اینا با هم فرق نمیکنه. و کذالک اذا طرحت من کل من کل منهما عددا معینا، طرحت یعنی تفریق کنی، کم کنی، و همین طور است اگه از هر دو طرف یه عدد معین رو کم کنی، او ضربت هما فی، یا هر دوشون در یه عدد معین ضرب کنی. دیگه تو ریاضیات اینا بیاتون دیگه ساده میکردیم، اینا معلوم بود. او قسمت هما علیه، یا بر یه عددی تقسیمش کنی که عدد رابع مثلا، فان نسبت التساوی لا تتغیر، لذا ه منهای 4 مساوی با ب منهای 4. اگر ه مساوی با ب، ه منهای 4 مساوی با ب منهای 4، ه ضرب در 4 هم مساوی با ب ضرب در 4. بله الان مثالش منطقیشو پایین میزنم مظفر. ب منهای 4 هم مساوی با ه منهای 4. و کذا لا تتغیر نسبت لو کان به اکبر منه او اصغر من، حتی تو رابطه بزرگ و کوچیکی هم تغییر ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون طرفین به یه اندازه زیاد و کم شدن. مثل چی؟ اگر ب بزرگتر از مثلا ه باشه، به اضافه 4 هم اکبر و منه به اضافه 4 او اصغر من، حالا اگه اونجا اصغر باشن، و به منهای 4 هم اکبر منه منهای 4 او اصغر من و هاکذا، هیچ تغییر نمیکنه. حالا و نظیر و ذالک نقول فی القضیه، در مورد قضیه هم چیزی شبیه این میگیم. فانه لو صح ان تزید کلمتن علا موضوع القضیه و نفس الکلمت علا محمولها، اگر خدمت شما که عرض بکنم صحیح باشه که شما اضافه بکنید یک کلمه رو به موضوع و این همون رو به محمول، فان نسبت القضیه لا تتغیر به معنا بقاء الکم بل کیف و صدق. اگه به محمول و موضوع این هم چیزی اضافه بکنید، صدق، کیف و کم قضیه عوض نمیشه. آیان ساری، این بعدا تو برهان به درد ما بخوره. تا تو برهان گاهی ما باید حد وسط اون تکرار شه. برای اینکه حد وسط تکرار شه گاهی لازمه که محمول و عین موضوع قضیه پایینی کنیم. یه چیزی کم داره. اگه بتونیم به موضوع محمول و قضیه بالا اینو اضافه بکنیم حل میشه مثلا. حالا تو برهان اینو که برسیم تو قیاس میرسیم. درستش بکنیم. آقای مظفر میفهمد بدیهیه. یعنی چی؟ حالا مثال رو ببینید. فاذا صدق کل انسان حیوانون و اضافه، البته دوستان بالا فهمود لو صحه ها، یک کلمه ای که صحیح باشه اضافه بکنیم، نه اینکه مثلا به حیوان چه میدونم بمب اتم اضافه میکنیم، کل بمب اتم حیوانه فر، نه یه چیزی که مال حیوان ربط داشته باشه به حیوان. چشم ببینید، فاذا صدق کل انسان حیوانون، ببینید و اضافه کلمت رأس الی طرفیها، صدق کل رأس انسان رأس و حیوان، هر رأس حیوانی رأس انسان، رأس یعنی سر، سر اگر آره آه این سر چیه؟ این سر هم انسان است هم سر حیوان. چرا؟ چون لسان حیوان و ناطق. اگر چیزی مال انسان است مال حیوان هم است. این حیوان حیوان جنس ها، یعنی جنس حیوانیت. او اضافت کلمت یجب مثلا، یا اگه کلمه یجب رو اضافه بکنی اگه بشه ها، بله یجب چی نوشته مال شما؟ یوهب مال من نوشته یجب، بله نه بهتره یوهب بهتر اصلا.
پس یعنی نخوان داشته این طرف اضافه بکنیم
همون طرف باید آره خب ببینید آه ببینید او اضافت کلمت یحب مثلا صدق کل من یحب انسانا یحب حیوانا، قطعا درست بدیهی که درست. آقا اگه انسانو دوست داری خب انسان و حیوانم، انسان اخص مطلق از حیوانه دیگه. وقتی انسانو تنی حیوانو دوست داری چرا؟ چون انسان حیوانه، تمام شد. و اذا صدق لا شیء من الحیوان به حجر، اگه سالب کلیه درست باشه، صدق لا شیء من الحیوان مستلقیان به حجر مستلقیان، مستلقی یعنی خوابیده روی زمین قرار گرفته. اگه این جمله درست باشه انصاری، هیچ حیوانی حجر نیست. خب هیچ حیوان خوابیده ای حجر خوابیده نیست. آخه چیزی عوض خراب نمیشه هیچ. چرا؟ چون شما همه رو دارین نسبت میدید به یه شیئی که رابطه واقعی داره با محمول. و اذا صدق بعض المعدن لیس بذهب، آقا بعضی از سنگای معدنی طلا نیستن. صدق بعض قطعت المعدن لیس بقطعت ذهب، قطع بعضی از قطعات معدنی قطعه طلا نیست. واقعا بدیهیه. یعنی شما اگه درست تصور کنید این اضافه شدن رو، اصلا این نمیتونه در کم نه در صدق نه در کیف نمیتونه اختلاف ایجاد کنه، شاید که بتونیم اضافه بکنیم. کل رجل انسانو انسانن رجل و حیوان، هر پای انسان پای حیوان. و ها کذا یمکن لک ان تحول کل قضیه صادقه الى قضیه اخرى صادقه، و اینجا میتونی هر قضیه صادقه رو به یه قضیه صادقه دیگه تبدیل کنی که خیلی بدیهی دی. به زیادت کلمتن، با زیاد کردن یه کلمه ای که البته اون کلمه تصح و زیادتها علی الموضوع و المحمول معن، بشه اضافهش کرد به موضوع معن. به غیر تغییر فی کم القضیه و کیفها، بدونی که در کم و کیف قضیه تغییری ایجاد شه. سواء کانت الکلمه مضافتن او حالا، به جهت نحوی کلمه مضاف باشه خب باشه، حال باشه باشه، وصفن وصف باشه باشه، او فعلا. کل ما ذهب حیوان ذهب انسان و ذهب حیوان، اینم درست میشه. فعلا میتونی اضافه کنی. او ای شیء آخر من هذا القبیل، هر کدوم از اینها رو میتونید اضافه بکنید به. چرا؟ چون شما طرفین قضیه داری به یه اندازه اضافه میکنی بهشون. اصلا چیزی اینجا اضافه تر از حالت قبل بالانس قضیه رو به هم نمیزنه. بله آیان سر، اگه میگفتی کل رأس انسان حیوان، این غلط. رأس انسان که حیوان نیست که، کل انسان حیوان. لذا بگی کل رأس انسان رأس و حیوانه. خیلی خوب، اینم باب رابعمون، باب خامس مونده که انشالله جلسه بعد شروع می‌کنیم. سلامات بفرست.